بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی دو روز قبل روایت بسیار مهمی رو دیدم که در این روایت نحوه رفتار با مردم رو بیان میکنه. بیان امام معصومه. درباره امام معصوم آیات قرآن و روایات ویژگی ها رو بیان کردن. یکیش اینه که امام چشمه علم خداست، یعنی دانش پروردگار از وجود او می جوشه. خوب هر مستمعی در هر موقعیتی که هست برای اصلاح دنیا و آخرتش لازمه در حد خودش از اون چه که در روایات بیان شده، روایاتی که بزرگان شیعه از 1200 سال پیش تا الان روش کار کردن، و روایت سالم از ناسالم رو شناسوندن. قبل از این که متن بسیار با ارزش این روایت رو براتون بخونم، چهار جمله درباره قرآن از کتاب شریف نهج البلاغه براتون میگم. امیر المؤمنین علیه السلام درباره نهج و درباره قرآن میفرماید: الا ان فیه علم ما یأتی. بدانید، براتون روشن باشه، آگاه باشید که دانش آینده، یعنی دانش به حوادث آینده، آگاهی از آینده در این قرآن. شما در هر زمانی که هستید میتونید با مراجعه به قرآن مجید آینده عالم رو بفهمید، حوادث مهمی که میخواد اتفاق بیفته بفهمید، چه حوادث مثبت و چه حوادث منفی. مثلا این فساد فراگیری که در زمان ما اتفاق افتاده، 50-60 سال پیش نبود، کاری کردن که همه منابع فساد رو به صورت فیلم برای گمراه کردن مردم تا کنار تخت خواب مردم آوردن. یعنی الان یه فساد فراگیری هست، اگرم در یه خانواده مادر خیلی متدین باشه، پدر خیلی آدم خوبی باشه، ولی بالاخره یکی از بچه هاشون، دامادشون، عروسشون، این تلفن همراهی که به کل مفاسد عالم وصله کنارشه، هر مرکز فسادی رو بخواد بگیره با یکی دوگمه، دو تا دوگمه، با یکی دو جا به جایی میگیره. خانه دیگه در عالم نیست که از پخش فساد در امان باشه، نه در خشکی ها و نه در دریاها. این کشتی های اقیانوس پیما هم مسافرانش هم کارمندانش از این همراه ها دارن، علاوه بر این در خود کشتی هم دیش ماهواره به کار برده شده و همه جا رو میگیرن، همه فیلمی رو میگیرن. کار بد همه نوعش در همه جای دنیا رواج داره، مال مردم خوری رواج داره، طلاق رواج داره، ظلم رواج داره، دروغ و همدیگه گفتن رواج داره. خب این کجای قرآن بیان شده؟ 50 سال پیش که دنیا این گونه نبود، 100 سال پیش این گونه نبود. هرچی ما به زمان گذشته برمیگردیم و از خیلی آرومتر، پاکتر، بهتر و درستر بوده، نه تنها در ایران، در دنیا. بالاخره فساد بود ولی فراگیر نه. قرآن مجید می‌فرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، در تمام خشکی‌ها، در تمام آب‌ها فساد آشکار شده با عمل کرده خود انسان. به ما کسبت عید ناس، به وسیله اون ابزاری که دست خود مردم اختراع کرده، به وجود آورده، فراهم کرده. یا سفر به کرات آسمانی، اول رفتن ماه، بعد مریخ و رصد کردن، حالا جاهای دیگر رو دارن رصد میکنن. اگر انسان نمیفرستن ولی وسائل عظیمی رو میفرستن و در یک کره‌ای که دلشون میخواد میشونن، از اونجا اطلاعات میگیرن. کجای قرآن خبر از این موضوع داده؟ زمانی که قرآن نازل شد مردم نیم متر هم نمیتونستن برن بالا، بالا رفتنشون از نردبان بود و پله، یه وسیلهی برای بالا رفتن نداشتن. اما ما میبینیم قرآن مجید میگه نه، هواپیما، هواپیما که داخل جو خود کره زمینه، خروج از جو زمین رو میگه. میگه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون. ای گروه جن و انس، اگر میتونید از مدارهای کرات و زمین خارج بشید، ان استطعتم ان تنفذوا، بعد میگه لا تنفذون، نمیتونید خارج بشید الا به سلطان. یعنی آیه رو با لا تنفذون تمام نمی کنه، میگه نمیتونید از مدارها خارج بشید مگر با نیرو و توان و ابزاری که برای خروج از مدارها فراهم بکنید. خب فراهم کردن و خارج شدن. این خبرهاییه که قرآن از آینده داد. البته من برای نمونه دو نوعشو براتون گفتم، خبرهایی که از پایان کار خورشید و ماه و ستارگان و کره زمین و کوها میده و از دریاها، یک خبرهای بسیار دقیقیه که با آخرین تحقیقات دانشمندان امروز جهان در حدی هماهنگه. یعنی مال اینا کاملی که من میگم در حدی، ولی قرآن خبر کامل داده، اینا دارن به اون خبرها از طریق گسترش علم میرسن. این یه جمله امیرالمومنین درباره قرآن. اما جمله دیگرش، والحدیث عن الماضی، این کتاب یا آینه است که تمام گذشته رو به شما نشون میده و با زبان وحی براتون بیان میکنه که در گذشته عالم از اولی که جهان آفریده شده تا زمان نزول قرآن، در عالم خلقت، در موجودات، در زندگی انسان چه اتفاقاتی افتاده. اما جمله سوم، و دواء دائکم، کتاب خدا نسخه شفابخش علاج بیماری های فکری، روانی، روحی و اجتماعی. اما این بیماران روی کردی به قرآن مجید ندارن. بیماری ها رو یا میخوان بیشینن از طریق مجالس شورای ملی در دنیا علاج بکنن، نمیشه، یا از طریق علم روانشناسی میخوان علاج بکنن، درصد بالایش نمیشه، یا با نشستن تو اتاقای دربسته با تصمیم گیری هایی که به خیال خودشون علاج کننده است میخوان علاج بکنن، نمیشه. راه درمان بیماری های فکری بشر و روحی بشر و اجتماعی بشر و خانوادگی قرآن مجیده. من کرارن اتفاق افتاده در این سالهای طولانی که منبر رفتم، گاهی از منبر اومدم پایین، دیدم یه مستمع اومده، گفته من اومده بودم بعد پایان منبر یه ربع ده دقیقه دردمو به شما بگم، شما منو راهنمایی کنید. ولی این آیات و روایاتی که امروز خوندین منو علاج کرد، کاملا علاج کرد. نسخه مال پروردگاره، نه مال دوتا روانشناس پاریسی و لندنی و صهیونیست. نسخه علاج رو کسی ارائه کرده که انسان رو خلق کرده، یعنی او عالمه به تمام ظاهر و باطن انسانه، او عالمه به علل بیماری هاست، او عالمه به علاج بیماری هاست. لذا امیرالمؤمنین مطلق و خیلی گسترده می فرماید دواء الدائکم، این کتاب داروی بیماری های شماست. یقینا هم همینطور. یه وقتی من تازه از تعلیف این کتاب عرفان اسلامی فارغ شده بودم، کتاب چاپ شده بود، پخش شده بود، کتاب حدود 15 جلد، 100 روایت از روایاتی که علاج درد هاست، نه درد دندون و درد سر و درد سرماخوردگی، نه، اینا علاجش در اختیار دکتره. اینایی که دانشگاه درس خوندن، خارج درس خوندن، قرآن کاری به این بیماری ها نداره. اون بیماری هایی که قرآن بهش کار داره بیماری های عقلی، روانی و این به هم خوردگی های خانوادگی و اجتماعی و این فتنه هاست که پیغمبر می فرماید ازلتو بست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اون نسخهی که می تونه شما رو از گیرودار فتنه ها نجات بده و درمان بکنه قرآنه. حقیقت هم همین. چرا علاج نمیشه؟ برای اینکه مردم روی کردی به قرآن ندارن. 4 مسجدی و هیئتی به قرآن روی کرد دارن غیر 70 میلیون جمعیته. 70 میلیون جمعیت به صورت عمومی گرفتار رباخوری، دروغگویی، تهمت، شایعه، فتنه، زنا، روابط نامشروع هم. حالا ما 4 نفر این کارا رو نکنیم، این که امنیت برای جامعه نمیاره. برای علاج کل ملت باید روی کرده به قرآن کریم و روایات داشته باشن. این 100 روایت که در بالای 6000 صفحه توضیح داده شده واقعا یه نسخه کامل امام صادق برای علاج دردهای معنوی. خب کتاب پخش شده بود، من یه 4 روز زمستان هوا خیلی سرد بود اومدم مشهد برای زیارت، کار دیگه ای هم نداشتم. یه شب تقریبا 2 ساعتی از نماز شب، یعنی نماز مغرب شا گذشته بود، من اون وقت فرصت کردم برم حرم، وارد صحن شدم، هیچ چیزی نبود. یعنی انقدر سرد بود که مردم توقفی نکرده بودن، فقط یه نفر حدود 50 ساله کنار صحن وایساده بود. وقتی من وارد شدم اومد طرف من، به من گفتش که شما اهل کجایی؟ اهل فلان شهر. اسم شما چی؟ گفتم اسم من برای چی میخواد؟ گفت من 30 سال بیماری افسردگی و فکری داشتم، خانوادم دیگه از من دست کشید، چون هیچکی کنار من راحت نبود، من دائم در غصه و در افسردگی و در غم و در بدحالی و در بدبینی به سر می بردم، وضع مالیمونم خوبه، خواهرم هم خیلی به من محبت کرد، منو پیش بهترین دکترا برد، ولی با دواهای اونام علاج نشدن. یه کسی در تبریز، حالا داره روبرو حرم حضرت رضا برای من میگه، یه کسی در تبریز آدرس یه کتابی رو داد، گفت این کتابو بگیر بخون، شاید در تو اثر کنه. شاید که نه، قطعاً. حالا اون آقا به ایشون گفته بود شاید، وقتی که امیرالمومنین میگه قرآن دوای درد هاست، خود قرآن میگه ننزل ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین، خب یقیناً درمان درد، احتمالاً چرا؟ در خدا که احتمال و شاید معنی نداره، اونجا پیشگاه مسلم بودن و قطعی بودن و حتمی بودن. گفتم خب حالا چی میخوای؟ گفت من 1-2 ماه اومدم مشهد برای زیارت حضرت رضا بعد خوندن اون کتاب که منو علاج کرده. من الان به قول خارجی ها یه آدم نرمالی هم، به قول ایرانی ها یه آدم متعادلی هم. این 2 ماه شبا میام اینجا وای میستم. اون وقتم من سایت نداشتم، تلفن همراه هم فکر میکنم اخترا نشده بود. حالا وقتی هم اخترا شده است تا حالا ما نداشتیم این تلفن. هر روحانی رو که میبینم اسم صاحب اون کتاب رو میپرسم، دنبال اونم. گفتم چی کارش داری؟ گفت میخوام تشویقش بکنم اینجور نوشته ها رو ادامه بده. من با این کتاب کاملا معالجه شدم. گفتم خب به صاحب کتاب دعا کن. گفت خیلی دعا میکنم، اما دلم میخواد بشناسم. شما اون نیستی؟ گفتم چرا، صاحب کتاب منم. خیلی بنده خدا خوشحال شد. منم دیگه ندیدمش تا حالا، یعنی 20 ساله. فقط همینو گفت. گفت این حرفای خدا و اهل بیت منو معالجه کرد، چون در این کتاب نزدیک 1300 آیه و 2000 روایت و چند هزار شعر تربیتی به کار رفته. خب اینو باید یقین کرد که علاج بر عهده قرآن و روایاته، و اگر یه جامعه بخواد علاج بشه کل باید به کتاب خدا و به فرهنگ اهل بیت رو بکنن که نمی کنن. خب جمله چهارم امیرالمؤمنین و نظم ما بینکم، کتاب خدا زمینه نظام یافتن همه شؤون زندگی شماست که تمام انحرافات و کجیها رو به صراط مستقیم بر میگردونه. این رو من براتون معنی کنم، نظم ما بینکم یعنی این قرآن نظام رفتاری شما رو با خدا، با عالم طبیعت، با نعمتها، رفتار با خودتونو، رفتار با یک دیگر رو نشون میده. چگونه رفتار کن؟ شما میدونید یه مشکلی که الان کره زمین گرفتارشه مشکل رفتاری، رفتار پدر و مادر با بچه ها، رفتار بچه ها با پدر و مادر ها، رفتار زن و شوهر ها با هم دیگه، رفتار دولت ها با هم دیگه، رفتار غرب با شرق، رفتار بعضی از شرقی ها با شرقی ها. و شما روز و شب میبینید عربستان یهودی که 6 نسل قبلشون اصالتاً یهودی بوده و اصالتاً هم عرب نیستن، اینا نسل خیبری های زمان پیغمبرن، یهودیان مهاجر به عربستانن و آل سعود فرزندان اون یهودیان مهاجرن. اینو من 30 سال پیشم گفتم، تو نوارامم هست، چون مدارکشو دیده بودم. شما اگه به کتاب کشف الارتیاب سید محسن امین جبل آملی مراجعه بکنید، این آل سعود یهود رو کاملا میشناسید. خب ببینید 3 ماه با یه مش مردم مظلوم، با یه مش مردم بیار و یاور، با یه مش زن و بچه 24 ساعته داره چی کار میکن؟ خب قرآن مجید اومده رفتارها رو نظام بده که این گونه نشه، ولی این مال وقتیه که مردم همه روی کرده به قرآن داشته باشن، عربستانی که پشت به قرآنه، خب طبیعتاً باید رفتارش این باشه. امریکا که پشت به قرآنه، باید رفتارش این باشه. کشورهای دیگه‌ای که پشت به قرآنن، باید رفتارشون این باشه. مردمی که پشت به قرآنن، باید رفتارشون این باشه. نبذه او ورا از ظهورهم، قرآن میگه منو انداختن پشت سرشونو، بدون من دارن جلو میرن. ورا هم یعنی منو ترکم کردن. نبذه او من ورائهم یعنی منو از زندگی حذف کردن. خب حذف قرآن، حذف اهل بیت از زندگی، همین بساطو پیش میاره که در تمام کره زمین پیش اومده. همه بیمار میمونن، علاج نمیشن. یعنی چون این بیماری ها جز قرآن و فرهنگ اهل بیت دارویی نداره. و الان دانشگاه های دنیا رو ببینید، رشته های عظیمی از روانکاوی و روانشناسی و درمان روحی و درمان گفتاری و درمان فکری بچه رو درست نمیشه، چون دواش اونا نیستش که میگن. روانشناس دانش روانش علاج دردهای مردم نیست. قرآن مجیده که مریض رو چنان علاج میکنه که بیماری رو از وجودش ریشه کن میکنه. یه همین قرآنی که با یه آیش که داستانشو شنیدید، نمیخوام تکرار کنم، از بچگی پا منبرا همه منبری ها گفتن و دارنم میگن، میدوننم که تکراره، ولی میگن، مفصلشو میگن. این همین قرآنه که با یک آیه سوره حدیدش نیمه شب، اونم با خوندن یک گاری که تو اتاقش بوده، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، قوی ترین سارق مسلح زمان هارون الرشید رو تبدیل به یک عالم عارف عاشق خدا و معلم دیگران کرد با یه آیه. چرا؟ چون این دزد مسلح روی کرده به قرآن کرد. یعنی وقتی آیه رو شنید که خدا داره میگه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتش نشده که دلاتون از یاد خدا فروتن بشه و روی کرده به پروردگار پیدا کنه؟ وقتی شنید گفت چرا، وقت شده، من اومدم. و تبدیل به یه چهره عظیم علمی و عرفانی شد. من یه کتابی درباره ایشون دارم، البته یه بار چاپ شده، در اروپا هم چاپ شده، حدود 800 صفحه هست. این کار یه دونه آیه است، اما آیه رو قبول کرد. یا الله اگه قبول نکنه آدم هرچی میخواد به گوشش بخوره. الان در کشور ما کانال قرآن داریم، رادیو قرآن داریم، قاری قرآن داریم، حافظ قرآن داریم، ما رمزونا جزخونی قرآن همه جا داریم، پخشم میشه، تو جلساتم قرآن خونی داریم، پا منبرام قرآن میخونن کل ایران. اما چرا علاج نمیشن بیشتر مردم بیمار ایران؟ چون دل به قرآن نمیدن، نمیخوانم علاج بشه. بله اگه آدم بنا داشته باشه علاج بشه، یه دونه آیه، یه دونه. چرا این یه دونه آیه یه سارق مسلح و تبدیل به معلم اخلاق و تربیت میکنه؟ چون دل میده به آیه، قبول میکنه، باور میکنه، میفهمه نسخه علاج اینه، میفهمه. حالا این رو که شما زیاد شنیدید، من از اون 800 صفحه کتاب نکاتی، مسائلی در باره زندگی این سارق مسلح میدونم که اعجاب‌انگیزه. نشده تالا رو منبرا بگم، یه بار فقط یه پیش آمدی در مکه براش در 8 قسمت شده که من 20 سال پیش دهه عاشورا در منبر صبح هم این 8 واقعیت زنده الهی عرفانی رو برای مردم بیان کردم با یه آیه، روی کرد به یک آیه. خب این مقدمه شد. بعضی از آیات و این روایتی که تازه دیدم و انشاءالله در فرصت‌های فردا به بعد براتون بیان میکنم. خدایا روحیه قبول واقعی قرآن و فرهنگ اهل بیت و به همه ما، زن و بچه های ما و نسل ما عنایت بفرمون. امروز روز دوشنبه است، میدونید که روز دو امامه، حضرت مجتبی و حضرت ابی عبدالله الحسین. اگه زیارت این دو بزرگوار رو بعد نماز صبح نخوندین، بعد نماز مغرب و عشا بخونین. دو زیارت کوتاه در مفاتیح خیلی هم پرباره، کنار قبر کنده شده بدن امام مجتبی رو قرار دادن. کی میخواد دفن کنه حضرت رو؟ خدا ابی عبدالله. چون این اعتقاد ما شیعه است که بدن امام رو امام باید دفن بکنه و غسل بده، حالا امامی که باید غسل داده بشه. در ائمه ما یه دونه امام نباید غسل داده میشد و کفن میشد، اونم حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام بود. امام وارد قبر شدن، بدن رو گرفتن. خب میدونید بدن رو وقتی غسل میدن تو کفن میپیچن، یعنی سر کفن و پایان کفن رو میبندن، بند کفن رو باز کرد. با چه دلی؟ خودش میدونه. خاک زیر صورت حضرت مجتبی ریخ و اون چهره رنگ پریده به رنگ سبزی زده از شدت زهر رو روی خاک گذاشت. معمولا هر کی وارد قبر میشه بدن رو دفن میکنه و خاک میریزه زیر بدن، میاد بالا. حالا من نمیدونم برای امامم تلقین میخوندن یا نه، امام خودش روح تلقین بود و مخ توحید و نبوت و امامت بود، بالاخره بعد تلقین و مراسم دف دف کننده میاد بیرون. اما بنی هاشم هر چی وایسادن دیدن ابی عبدالله از قبر نمیاد بیرون. چی شده؟ کیان از دیک قبرم؟ محمد حنفیه، قمر بنی هاشم، اون، جعفر، عبدالله ابن امیر المؤمنین، اینا ظاهرن اومدن جلو، دیدم صورت رو صورت برادر گذاشته، به شدت داره گریه میکنه. به امام مجتبی میگه غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، غارت زده به من میگن که مرگ مانند تو رو از دست من گرفت. خم شدن زیر بغل ابی عبدالله رو گرفتن، که من خیلی به نظرم میاد اونایی که زیر بغلش رو گرفتن یکیشون قمر بنی هاشم بود، اووردنش بیرون. بردنش خانه. این یه بار بود اومدی کنار جنازه یه برادرت که زیر بغلتو گرفتن برد گردوندن، یه بار دیگه هم اومدی بالا سر جنازه برادرت، اما برادری که دست در بدن ندارد، برادری که فرقشو شکافته بودن، اینجا دیگه نگفتی غارت زده به کسی میگن که مرگ مالشو بردن، غارت زده به کسی میگن که مرگ برادرشو از او گرفت، اینجا ناله زدی الان انکسر از زهری و قلتی لتی و انقطع رجل. تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو و پشت خمیده من. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم احفظ قائدنا وانصر امام زماننا وارحم شهداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.